اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المجتمع و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که راجع به جمله ای از این مباحث قواعد فقهیه و یا مکاسب، مخصوصا بعد از مرحوم شیخ و مکاسب ایشان، در حوزه های ما بحث های نسبتا مفصلی انجام شده. اطلاع بر اونها انصافا خوبه و هر کدام از زوایای مختلف جنبه های مختلف بحث دیدن و مجموعا کارهایی که در این جهت شده، مثل فرض کنید تا حدی کارهای مرحوم یزدی در حاشیه بر مکاسب و تا زوایای خاص ایشان. مرحوم ایروانی نکات جالبی دارن، مرحوم ناینی تحلیلات و تحقیقات خوبی دارن، مرحوم هاشم حسین اصفهانی کذاله خیلی نکات مقداری هم در بحثای صاحب کفایه و حاشیهشون بر مکاسب و انصافا در این جهت زحمات خوبی کشیده شده، کار شده و ما اگر بخوایم تمام اینها رو بگیم انصافا طول میکشه. سعی ما اینه که بیشتر یکی یا دو تا از این حواشی رو که به نظر ما ارزش بیشتر، یعنی بیشتر نکات داره بگی و در ضمن اون نکات دیگه هم گفته بشه، اشارات بشه و دیگه انصافا اگه بخوایم همه رو بررسی کنیم خیلی طول میکشه، بلکه نکات اجمالا خوبی داره و چیزی که در حوزه ما اخیراً باز داره اضافه میشه و هنوز رسماً جا نیفتاده بیشتر نظرات خارج از دنیای اسلامه. البته نظریات خارج از دنیای شیعه سالهاست مطرح شده، از زمان شیخ طوسی مطرح شده. اهل سنت خیلی تحلیل‌های خاص خودشون دارن، اونها پیش ما نیامده، خیلی مطرح نشده، اما خب خیلی از مباحث تدریجاً شکل قاعده من پیدا کرده به اسم قواعد فقهیه که تقریبا میشه گفت مبدع این کار در میان شیعه همون شهید اوله در قواعد خودش، القواعد و الفوائد، و تا حدی نسبتا البته شهید اول خیلی انصافا قوی وارد شده و خیلی نکات داره و خیلی به ایجاز صحبت کرده در قواعد خودش، خیلی نکات پندی داره، تا حدی هم در قواعد مرحوم شهید ثانی تمهید القواعد، مرحوم نزد القواعد الفقهیه هم فاضل مقداد کیه ابن فهد، حالا من نظرم ابن فهد باشه که اسمش رو یادم میاد، و الی فی ما بعد. طبعا توی بحث قواعد فقهیه بعدیهای ما انصافا خوب کار کردن، انصافا آوردن، حتی مرحوم شیخ نراقی در این کتاب قواعد خودش، مرحوم شیخ انصاری ادعیشو در رسائل خاصی آورده مثل تسامو و کتابهایی که بعدها به اسم قواعد فقهیه نوشته شده و ضوابطی رو که در این جهت فرق بین مسئله اصولی، مسئله فقهی و قاعده فقهی، انصافا بحث های نسبتا خوبیه. یه چند سالی هم هست طبیعتا مخصوصا بعد از جریان حکومت در ایران یه بحث باز مقارنه ای با دنیای خارج از اسلام، حالا مخصوصا غرب یا شرق فرق نمی‌کنه، در این جهت هم کارهای نسبتا خوبی داره انجام میگیره. البته هنوز کار زیاد داره چون اونجا هم پراکندگی زیاده، کار زیاد داره و خیلی کار میخواد انصافا، آشنایی با اون مبانی مختلف خیلی کار میخواد و این میتونه باز قنای بیشتری به مباحث اینطوری ما، این مباحثی که قابل طرحن در سطح جهانی و غالبا تعبد ندارن مطرح بشه. اون وقت به طور کلی ما عرض کردیم کلیتاً از بعد از صحابه خیلی از مسائلی که جدید بود برای دنیای اسلام برای صحابه جدید بود، مثلا در آیات قرآن نبود، در روایاتی رو که معروف بودن رسول الله نداشتن، اینا تدریجا در دنیای اسلام هی مطرح شد به شکل‌های مختلف و پیدا کردن این سرنخا هم خیلی کار لطیف و ظریفیه، هم به لحاظ دنیای اسلام کلن و هم به لحاظ خصوص مذهب شیعه و فروع مذهب شیعه، مثل زیدی ها، فرسون، مثل اسماعیلی ها، مثل امامی ها، اینها خودش باز به دنبالش بوده. و با طرحهایی که شده تقریبا میشه ریشه های اینها رو تقریبا پیدا کرد و اتجاه کلی هم الان به همینه، یعنی اتجاه کلی پیدا کردن ریشه ها و بررسی و تحقیق اونهاست. این یک نمای کلی بحث راجع به این بحثی که مرحوم این آیان بعد از مرحوم شیخ بیان کردن به قول خودشون برانه اصل و عکس، ما یزمن به سیه یزمن به فاصله و عکسش ما لا یزمن به سیه لا یزمن به فاصله. این صحبت خود مرحوم شیخ نسبتاً لطیف وارد شدن، بحث رو خوب انجام دادن، خوب بحث خوبیه. یه مقداری زیادی این روش بحث اینجوری از زمان علامه، چون مرحوم شیخ ولو آرا اهل سنت ورده، علامه بیشتر تحقیقات و تحقیقات عامه رو ورده و بعد از علامه رحمه الله پسر ایشان مرحوم فخر المحقق این تأثیر گذاره در این جهت، بعد از ایشان شهید اول تا حد زیادی تو این جهت، بعد از ایشان مرحوم جامع المقاصد تأثیر، یه تأثیری که بخواییم بگیم تقریبا احاطه داره به اینها بیشتر توسط مقدس اردبیلی ایشان مطرح شده یا محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه و انصافا باز کردن یه مقداری ایشون ادله رو، اون ادله اولیه رو بررسی کردن و ریشیابی کردن و آزادانه فکر کردن. کار بزرگی رو مرحوم اردبیلی شروع کردن و طبعا دو شاگرد ایشون صاحب معالم صاحب مدارک در یک زوایای خاصی در عالم خودشون اینکه فقه رو بر اساس احادیث صحیح و حسن تنظیم بکنن اینها خیلی تأثیر گذارن. خب انصافا مشکل داره فقه با صحیح و حسن نمیشه. و بعد هم که آیون اخباری آمدن که کل اوضاع رو به هم ریختن، خدا رحمتشون کنه. و این تحقیقات جدید فقهی ما و این تفریعات و این نکته ها و این ظرافت ها رو باید باز بیشتر مدیون مرحوم وحید بهبهانی هستیم. ایشون زمینه این کار رو شروع فرمودن و انصافا هم تا حدی خب واقعا تأثیر گذار بودن. این قافله به حرکت افتاد، انصافا این قافله علمی، و در بخش مکاسب مرحوم شیخ جعفر کبیری حاشیه‌ای داره بر قواعد، انصافا خیلی از نکات رو دارن، کشفیات ایشون هم خیلی ظرافت ها داره، خیلی نکات خاص داره. و بعد از ایشان کسانی که تأثیر گذار بودن تا حدی همین مرحوم شیخ اسدالله توسری صاحب مقابس، البته ایشون هر کدوم یه زوایای خاصی دارن دیگه نمیخوام من وارد این بحث بشم، و انصافا یه مجموعه ای از این الطاف بحث های لطیف رو مرحوم شیخ جمع کردن، شیخ انصاری یه مجموعه رو انصافا تنظیم کردن، هم نسبتا نقل داره و نسبتا مسئله تحلیل داره. تو این مکاسب بحث مکاسب تحلیل خیلی تأثیر گذاره به خلاف عبادات، خیلی تحلیل نسبتا خوبی ایشون ارائه کرده، بحثا رو خوب مطرح کرده. و بعد از مرحوم شیخ مخصوصا بعد از صاحب کفایی چند نفری که متعرض شدن خیلی خوب وارد شده انصافا، مرحوم آقای آغازی ها هست، البته از مرحوم آغازی ها تو ذهنم یه تغییرات مکاسب تو ذهنم هست، حالی میدارم فقط محرمه زاره این قسم مرحوم نجم آبادی زاره نوشتن و مرحوم ناینی که واقعا در این جهت خوبه، خیلی خوبه، مرحوم آقای اصفهانی که شاید بشه گفت یک معنایی تقریبا گل سرسبد این تحقیقات مکاسب بیشتر مال ایشان، در اصولش نه اما در مکاسبش انصافا خیلی فکر باز و روشنی رو مطرح میکنن، خیلی تأثیر گذاره. و مرحوم سید یزدی هم که تقریبا نیم دوره قبل از ایشانه، از اون زاویه خاص خودش انصافا ایشون هم تأثیر گذاره انصافا. و تقریبا میشه گفت تقریبا اون چی که ما الان سراغ داریم، ایروانی هم خیلی روشن و آزاد وارد بحث میشه و ظرافت های خاصی رو داره، لکه احساس ما این که خیلی اون بنمایه قوی و قدرت قوی رو مثل مرحوم ناینی یا مرحوم آقای اصفهانی نداشته باشه. علاوه مجموعه کارهایی که شده کارهای بسیار لطیفیه، کارهای بسیار خوبیه. اگر این مباحث با لغت جدید با دنیای جدید تلفیق بشه، هماهنگ بشه، تعبیر بشه، خیلی تأثیر گذاره. شاید در این بخش از مطالب من نهیس المجموع عرض میکنم، ما الان در زمان معاصرمون بر کل اهل سنت رجحان داشته باشیم، یعنی مجموعه حوزه شیعه در این مباحث در حوزه اهل سنت در این مباحث رجحان داشته باشیم. انصافا این خیلی قویه و چون خیلی تحلیل های آزادانه انجام شده و روایات هم کم بوده، خیلی قابل طرح و قابل شانه به شانه شدن با خود تفکری که در سطح جهانی مطرحه هست. آنی میخوام بگم اونا حتما تفکر ما معلوم اونا دین ندارن، ما داریم و از همین خواستم فهمون، اما به هر حال میشه مطرح کرد، یعنی قابلیت طرح رو داره. همین قاعده ما یزمن به سیعه یزمن، قابلیت طرح داره دیگه. این و عرض کردیم مخصوصا رو مبنای ما که هر دو قسمت رو هم اقلایی قرار دادیم، همون زمانش رو و هم قاعده عدلیت رو به صورت اقلایی قرار دادیم. علایه حالن و مباحث، مباحث قشنگی است. ما یه مقدار مباحث نانی رو متعرض شدیم دیگه، خودمون داریم میگیم. یعنی که حالا مرحوم آیه اصفهانی چند کلمه هم از مرحوم اصفهانی خوندیم روی جهاتی، لکن دو سه کلمه هم از مرحوم آیه ایرانی گفتیم، لکن من حیث المجموع فکر میکنم مطالب روشن شد. اون وقت حالا در اینجا وقتی چون به یک جنبندی برسیم، باز برای جنبندی همون کتاب شیخ رو مبنا قرار میدیم که انشالله الان عرض میکنم. قبل از اصول بین مبنا یکی دو تا مطلب برنامه ناینی داشتن، یکی این که این روایت برای تمیز موارد ید مجانی عرقه. عرض کردیم مطلبی که شما فرمودن خیلی علمی نیست، یعنی انصافا این ببینید یه مطلبیست، خوب دقت کنید. مثلا میگیم این که در اینجا آمدن گفتن یوزبن به صحیح ناظر به قاعده علیلیده، مثلا قاعده علیلید کجا جاری میشه نمیشه. ببینید این تفکر رو ما الان بررسی میکنیم، نه اینکه حالا در خصوص مورد. ببینید اگر ما میخواهیم گاهی اوقات یک مجموعه روایات متفرق رو به یک اصل واحد و بگیم ناظر به یک کلام کلیست، این باید همون کلام کلی هم مطرح بشه، یعنی همون کلام کلی کلن مطرح باشه و در اون خصوصیات هم اشارهی به اون باشه. مثلا اگر فرمود که این که اگر یتضرر من القیام، ضرر میبینه، مثلا امکان یضر روح القیام، مثلا قیام برای او ضرر داره، بگیم این ناظر به حدیث لا ضرره. اینطوری باید بگیم دیگه، این حدیث این ناظر به حدیث لا ضرره. وقتی این جور تحلیل علمی میکنیم فقهی، چون حدیث لا ضرر ظاهره در کل عمله، کل عمل ضرری باشه، این میگه اگر قیام ضرر داره این کارو بکنه، این ناظر به اجزاه، پس این در حقیقت ناظر به شرح لازره که لازره تو اجزا هم جاری میشه. روشن این بحث علمی، تحقیق علمی، این مشکل نداره، هست این چیز. این مشکل نداره، این به اصطلاح شرحه، حالا حکومت هم نباشه شرحه، داره شرح میده لازرری که گفتیم و مشهور بوده. اما این یک نکته داره، یک اون اصل اولی باید مشهور باشه، اصل دومی مشعر باشه که از اون مشهور داره تصرف، این دو تا باید بشه. و الا مجرد این که یک اصل اولی ما تصور بکنی و دومی هم مشعر نباشه، این کافی نیست. مثلا در باب لازره، خب ما در باب لازره تو مرحوم های شیخ الشریعه هم اشکال کرده که ما لازره داریم، لیکن خیلی جاها اصحاب به اطلاقش عمل نکرده، ایشون توجه نفرمونه. اونی که لازره صحیح داریم یکی روز ضراره هست معتبر داریم اینه، بقیهش قابل خدشه است دیگه. و اون لازرم که در کلام ضرار آمده در بحث خارجی است، این شخص از دست اون شخص ضرر دیده بخاطر اون درخت خرمایی که اونجا گذاشته بود، پیغمبر فرمودن. خوب دقت کنید، باید شما اول اثبات بکنید که امام صادق نقل کردن از پیغمبر قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار، این اول باید اثبات بکنید. ما به این مشکل اینه، ما به این اطلاق نداریم، چون چند تا سند داره اما روشن نیستن. اونی که میشه قبول کرد اینه، این اسناد اینه، الان تو ذهنم یه سندش قابل قبوله، بقیهش الان تو ذهنم نمیاد. پس باید مگر بله شما بگین چون چند تا سند داره ولو ضعیفه یا قوی بعضها بعضن، پس این سند تامه. بله اگر این شد چرا؟ دو این که در این روایت اشاره باشه، مثلا این یزور روح القیام چرا بهش اشاره داره؟ این اشاره داره. نه عبدالله ابن بکر هم زراره تو کافی هم هست.
اینم کافیه.
بله کافی چند تا داره.
خود متن عبارت کافی باب ضرر یا باب ضرر و اضرار دو جور داره، نسخه بدل داره. اصلا عنوان باب قرار داده، مرحوم کلینو عنوان باب قرار داده. بگیم چون اینا کردن پس مجموعاً این ببینید، پس اون نکته‌ای که گفتیم روشن شد. و حالا بیایم تطبیق بکنیم تو مانحنفی این نکته که باید شما اینجور بگیم علالیت بین اصحاب ما معروف بوده، در اینجا میخواییم ما قاعده با قاعده لا یزمن یا یزمن مواردیت مجانی رو از غیر مجانی تشخیص بدیم، باید اینطور بگیم دیگه. عرض کردیم در روایات ما کلن علالیت نیامده، در هیچ روایات ما علالیت نیامده، ولی ضعیفه. اون چی که آمده در شیخ طوسی در قرن پنجم و اونم از مصادر عامه. بله در مصادر عامه مثلا بخاری و مسلم علالیت نیاوردن، قبول نکردن. ابن حزم هم علالیت قبول نمیکنه. این قرنهای بعده، ابن حزم در قرن پنجم ایشون قبول، اما در سنن اربع آمده، در سنن اربعشون وسا این کتاب در باب سنن اربعشون این حدیث وارد شده، این قبول. اما در مشهورشون، در ما که اصلا نیامده. پس این که بگیم این قاعده ناظر است به شرح علالیت، اصلا خود علالیت نیامده. تازه اهل سنت هم که علالیت آوردن تقریبا مشهور و معروفشون زدن به قصر، و ادهیشون هم تصریح دارن که حدیث زمان رو شامل نمیشه، مادامت این موجوده یه جوردها. پس نه این حدیث در ارتکاز اهل سنت هست، مضافاً به این که فقط یک راه هم داره، حسن ان سمره ان رسول الله.
خب تبقیه
مبنای اقلا
بگیریم چی؟
مبنای اقلا رب چی داده؟ این شارح به اون نیست،
یعنی مبنای اقلا مشبه نیست؟
نه، مگر اینکه که شارح امضا بکنه. مبنای اقلا بگیریم جنبه لفظی پیدا نمی کنه. مبنای اقلا میره رو جنبه واقعی، میره رو جنبه خود عنوان. بعدش هم ما یوزمن به سعی یوزمن به فاضله که روایت نیست. این کلامیست که بعضی از عده از فقها گفتن، این اصلا روایت نیست. ما یوزمن به سعی یوزمن به فاضله جز به روایت نیست که بگیم این ناظر به اونه. پس این مطلبی که ایشان داره رحمت الله علیه مرحوم ناینی، بعدم در مطالبی که فرمودن که دیروز خوندیم، دیروز درسی یعنی پیروز خوندیم، ایشون 5 تا نکته رو فرمودن. یکیش این که باید ید باشه، لذا تو سبگار مایا چون ید نیست، این از کجا؟ اگه ما یوزمان به سریع گرفتیم این شامل سبگار مایا هم میشه. این که توش ید باشه، این مطلب من دارم بعضی از مطالب مرحوم ناینی رو الان دقت کنین، این نحوه کار رو نمیشه قبول کرد. چرا؟ چون ایشون ذهنیتش اینه که قاعده مایوزمن مکمل قاعده علالیته، پس باید در اونجا ید باشه، در مثل تبقر ماییت نیست، پس علالیت چیز جاری نمیشه. مایوزمن هم چیزی ما نداریم، ما اصلا همچی چیزی نداریم که قاعده علالیت باشه بگیم در اونجا چون ید نیست که ایشون شرط فرمودن. یا ایشون فرمودن که اینم گفتیم چون داریم جمع میکنیم، ایشون فرمودن که ما در عقد صحیح همیشه زمانه، زمانم تابع قبضه، ولی قبل از قبض ینفسخ العقد. پس این قبضه که زمان میاره، فقط قبض بعضی وقت زمان مسمم میاره، بعضی وقت هم زمان مثل قیمت میاره و فرقم نمی کنه، یعنی هیچ فرق خاصی نداره. قبل از قبض هم زمان نیست، در عقد صحیحش هم زمان، در عقد فاصله مگه باشه مال قبضه. پس نکته قبضه. من اینم باز توضیح دادیم، این مطلبی که ایشون فرمودن قابل قبول نیست، نکته قبض نیست. این نکته اینه، نکته رو خوب دقت کنید، اون نکته اینه که ایشون یه حکمی کردن که به یعنی تملیک. خیلی خوب، بسیار خوب. از اون ور گفتن اگر تملیک باشه و مبیع تلف قبل القبض من مال بایعه، خب این نمیشه، این با تملیک نمیسازه، با تملیک این. پس بیایم بگیم این چون روایت آمده، بیایم بگیم که در حقیقت تملیکش بعد از قبضه، یعنی اون زمانش بعد از قبضه. خب مرحوم نائینی ظاهرا این مبنای تعهد رو در باب بیع ندیده بودن، یعنی ایشون آمدن بگن حسب قاعده بعد از قبضه. خب اگر حسب قاعده شد برگشته به تعهد میشه، اصلا به تملیک نمیشه. چون ایشون در ذهن مبارکشون نبود که ما در بیع تعهد هم داریم، یعنی قبل از این که وارد این خصایص بشیم اون نکات فنی رو باید بررسی بکنیم، آیا بیع تعهده یا بیع تملیکه. مرحوم نائینی میگه چون طلب قبله پس این معلوم میشه که با قبض پیدا میشه. جواب ما این بود نه آقا، با هم عقد پیدا میشه. چرا با قبض پیدا میشه؟ با خود عقد ملک پیدا میشه، این مالک مبیع میشه، اونم مالک ثمن میشه، با خود عقد پیدا میشه، نه اینکه با قبض و اینها.
مثل هبه حساب
کرد، ها مثل هبه. اینطور نیست، ولذا خوب دقت کنید. یک مبنای کار، یه دو سه تا مبنای دیگه هم در متن مکاسب معترض میشن. یه مبنای کار که به نظر ما درست این بود در این مسئله، در این مطلب از این مبانی اینجا وارد بشن که آیا بیع تملیکه یا بیع تعهده. اگر اون مطلب شما رو قبول کنیم باید بگیم بیع تعهده، اما ما میگیم بیع تملیکه. از کردیم بین عامه مسلمان ها اونی که رایجه به تملیک. خب چرا قبل از قبض من مال باید بود؟ این تعبده، تعبد به این خورده، ولی طبق قاعده قبل از قبض هم باید از مال مشتری حساب بشه. نه بود
تعهد حساب کرد،
ها نه ایشون که قائل به تملیک قطعا. توجه نکردن اگر بگیم با قبض برمیگرده مسلک تعهد، اصلا مسلک عوض میشه. ولذا این که ایشون میگه با قبل القبض زمان نیست بعد از قبض، این مطلب واقعی نیست. نه با عقد زمان میاد، نه با قبض. با قبض ربطی نداره. بله یک تعبد دیگر، تعبد نه تعهد، یه تعبد دیگه شارع داد که اگر قبل از قبض طلب شد حکم مال بایه. این به همون مقدار خودش تعبد قبول میکنیم، مشکل نداره که. اما این معناش نیست که معنای بیع عوض بکنیم. پس بنابراین لوکن نحن و حسب قاعده زمان مسمی از وقت عقد، نه از وقت قبض، از وقت خود عقد. ظاهر عقد هم همینه، اصلا میثاق غلیظش هم همینه، اصلا نکته عقد همینه. دقت میکنید؟ نکته‌ای که در باب عقد اینه. پس این مطلب دیگه هم که ایشون فرمودن، این مطلب ایشون هم قابل قبول نیست. نکته فنیش عرض کردیم، این نکته است. پس بنابراین اینجور معلوم شد تا اینجای کار که ما قبل از این که وارد این بحث بشیم ببینیم آیا عقد مملکه یا موجب تعهده، تملیکه یا تعهده. و عرض کردیم انصافا هر دوش ممکن در عالم اعتبار، هر دوش ممکنه. گفته شده در یونان باستان روی مشکلی تعهد گرفتن، الان هم هستن کشورهای غربی که تعهد گرفتن.
مبنی بر بردگان که
مالک نمی‌شدن. این طور که سنهوری نوشته، من چون از اون نقل میکنم، در اینجا به جای دیگه مراجعه نکردیم، نشده کتب دیگه نگاه کنیم. پس بنابراین این مطلبی که مرحوم آقای نائینی فرمودن که طبق قاعده، حسب القاعده زمان مال قبضه، چه مسمى باشه چه مثل و قیمت، این مطلبی هم که ایشون فرمودن، این مطلب هم قابل قبول نیست، قابل قبول نیست. اون وقت این تا اینجا باز نکات دیگه داره. اگر ما باشیم مطابق قاعده، عرض کردیم این مطلبی رو که مرحوم شیخ در اینجا آوردن، اینطور که ایشون آدرس دادن و ظاهرا هم همینطور باشه، قدمای اصحاب ما مشعر به این هستن که قاعده ما یزمن به صحیح ناظر به قاعده اقدامه، دخل المالک علی زمان. و ایشون نقل میکنه که شهید ثانی اولین کسی که علیت بهش اضافه کرد، یعنی اضافه بر اقدام علیت. اما خب در خیلی از عبارات اقدام فقط آمده، علیت نیامده. ظاهرا از زمان شهید ثانی به بعد قاعده علیت اضافه شده.
خود اقدام که من ذکی نداره،
نه دیگه، به عنوان که مال شخصی خودم هر کار میخوام بکنم، میخوام به حساب نحو مضمونن بشودم، میخوام به نحو غیر مضمون بشودم، اختصاص به خودم. این هم راجع به این قسمت خوب دقت بشه. پس بنابراین اون چی که ما الان داریم، یک، باید ثابت بکنیم که آیا در عقد تملیک یا در عقد تعهده. اونی که میتونه در ما نحنفی اثرگذار باشه، اونی که اثرگذار اینه. دو، اضافه بر این نکته، بر این نکته که الان عرض کردم به حساب همین به اصطلاح به این که تأثیرگذاری اون اقدام رو ببینیم، از زمان شهید ثانی قاعده اقدام هم قاعده علیت هم بهش اضافه شد بنابر تعمیم علیت، که علیت تمام مواردی که ید انسان میاد جاری میشه. و عرض کردیم قاعده علیت از زمان شیخ طوسی در حوزه‌های ما آمد، قاعده علیت آمد و انصافا هم مشهور شد و این اختصاص بین ندارم. تازی من با دو تا از فضلا بحثم بود تعصب میگم به یک مناسبتی حدیث اطلاق بیاده من اخذ به ساق، این حدیث اطلاق بیاده من اخذ به ساق الان ما به بالی در مسلم و بخاری و نه نیمده. اونی که الان من مستر تو ذهنم دارم، البته نمیگم مستر منحصر به فرده، در کتاب سنن دارقطنی آمده در ابن عباس و در روایات ما اصلا نیامده. در احادیث اهل بیت کلمه عطاق باید من اخذ به ساق نیامده، بلکه یک روایتی آمده که معارض با این اصلا، اصلا با قاعده اطلاق بیاد من، با این روایت اطلاق بیاد من اخذ ساق اصلا کلن معارضه. و مورد این روایت هم اصلا این نبوده که الان ما خیال میکنیم مثلا عقد طلاق به دست مرد یا زن بوده، اصلا مورد این روایت این نیست. مورد این روایت چه بوده؟ عبده. ابن عباس نقل میکنه که رسول الله منبر فرمودن که بعضی از مولاها بعضی از مالکین عبد خودشونو مثلا برای زن میگیرن، چون عبد قدرت نداره، بعد که برای زن گرفتن خودشون از زن جداش میکنن. اما پیغمبر نه دیگه، تو حق نداری، تو گرفتن حق تو بود، اما حالا که زن و شوهر شدن حق نداری زن و شوهر زن جدا بکنی. شوهر حق، یعنی مالک حق طلاق نداره. این حق طلاق نداره شد به اصطلاح انما طلاق بیاد من اخذ به ساق، به این صورت آمد. ولی این اصلا تو این مقام نبود، اصلا تو این نکته نیست این روایت. این روایت تو این نکته است که مولا میتونه عبد خودش رو داماد بکنه، ازدواج بده، ولیکن نمیتونه رو طلاق بده. طلاق به دست شوهره، همون عبده است. به ید من اخذ به ساق
و مافیده
این زارن املاک، اما این در اختیار خود عبده. اما الان در زمان ما این حدیث خیلی مشهور شده، با اینکه در طبقه سابق هم مشهور نبوده. این حالا علیت بعد از شیخ تقریبا شهرت گرفته. پس اینی که مرحوم شهید ثانی آورده که قاعده علیت بهش اضافه کرده، اینم دارای مشکلاتی است که در بحث شرح قاعده علیت یه مقدارش توضیح داریم انشاءالله تعالی. این هم راجع به این قسمت،
یعنی الان چه استفاده بیشتر ازش این حدیث میشه
که اصلا ربطی نداره. همین خوندیم برای شما عبارتی که شهید اول داره، کل عقد و من صحیح و من فاسد، اصلا نداره این حرف رو. علیت هم در نو دخل مالک علا داره،
یعنی اطلاق به ید من اخذ به سا استفاده
خاصی، همون میگن
حق طلاق با مرد.
ببینید حق طلاق با مرد رو باید یعنی داره قدول من لیس اهلا له امره، مثلا همچه تعبیری. این که مثلا ما مورد روایت داشته باشیم بحثی نیست، بحث در این قسمتی که آیا ما روایت علیت رو داریم که به او تمسک بکنیم در مواردی که به قولشون مشکوکه. انصافا عرض کردیم نداریم این مطلب رو.
ببینید چه مربوطه این تمثیل بود زدین برای اخذ به ساق؟
نه، حکم تمثیل نیست.
نظیر منظورمه،
نه نظیرش هم نیست. اون من اخذ به ساق از این جهت که یک چیزی مشهور میشه. حالا این روایت علیت باز بهتره، چون یه مقداری راوی چیز داره، یعنی از شیخ طوسی مشهور شده. اطلاق به ید من اخذ به ساق اینجور نیست. بعدش هم علالیت بین عامه خیلی جاری شده، خیلی. بعدش هم مرحوم ناینی خودش علالیت زد به قصر، سر ربطی ما نحنوفی نداره. مگر بگه مقبوزه به عقد فاسد، چه صحیحش زمان آور باشه یا نباشه، این خودش به اصطلاح مخبوز به عقد فاسد اون قصفه، این رو به عنوان قصف حساب بکنه که این خودش واقعا اشکال داره. ممکن است انسان بره اتاق کسی بدون اجازه اون نماز بخونه اما خونه رو قصف نکرده، خود صاحب خونه هم نشسته لیکن کار نمیتونه بکنه، این هم داره به حساب عدوانا نماز میخونه. این لازم نیست که همه جا قصف باشه، صدق قصف بکنه. حالا به هر حال این نکات مقدماتی. یه نکته هم ولذا خوب دقت کنید، مراد از این روایت رو خوب دقت کنید، مراد این است که اگر شما اقدام کردین، اقدامی که شما به عنوان عقلا انجام میدید و قصد و قرض و این اقدامی که کردین روی این بود که برای مال خودتون یا بدل بگیرین یا نگیرین و بدل رو معین کردین، اینجا اگر فاصلن بود باید بدل بدین، بدل هم معین نکردین باید برگرده به بازار و مثل قیمت. لیکن اگر ما باشیم و این قاعده یعنی بدل رو معین کرده یا بدل رو معین نکرده، اگر ما باشیم خیلی خوب، و الا انصافاً یعنی حق در مقام این است که این قاعده مبارکه ناظر به این نکته است، اگر عقد در جایی صحیح زمان آور باشه همون عقد در فاسدش رو زماره. پس این بحثی هم که مرحوم آقای ایروانی گفتن با به معنای ظرفیت، اینم قابل قبول نیست. اصلا عبارت نجاشی سر عبارت شیخ شهید ثانی صریحه، کل ما کل عقد ضمن اصله فضمن به اصطلاح، اگر اصل ضامن باشه فاسدش هم یضمن، میگه به خلاف جایی که اصلا تضمین اصل نیست. این در به اصطلاح کتاب مرحوم شهید ثانی هم اومد در همین بحث روشن، شهید اول معذرت میخوام، در قواعد ایشون داره، در اولش کل عقد و من سیو دیگه، اینجا احتمال هم این نیست که با برای ظرفیت باشه، اصلا بحث ظرفیت نداره. پس بنابر این نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم اینه، خوب دقت کنید، اگر که ثمن یا مثمن که هر دو متعهدانه رد و بدل شده تلف بشه و عقد فاسد باشه، یرجع کلون الی. وقت اینجا یک نکته لطیفش اینه، یک کتابی رو مخواستم بهش بفروشم، فروغ من به سه تا پتو به جای پول سه تا پتو گرفت. وقت این پتوها اینجور بودن، حالا من توضیح نمیدم، این پتوها پس و مرشه عقد فاسده، ایشون باید پتوها رو برگردونه، از اون طرف هم پتوها فاسد شدن. اگر ما آمدیم گفتیم زمان هست، زمان یعنی اینجا رو چجوری تصویر بکنیم؟ من رفتم کتاب این آقا فروختم به سه تا پتو، بعدم پتوها رو دوز برد، بعدم معلوم شد که این عقد فاسد بوده، عقد درست نبوده. خب سوال اینه، این اشکالش یکم هست که من خارجی خوندم، که اشکال اینه که آیا در اینجا، البته این در فرع ثمن نیست کلام شیخ، در فرع مثمن آمده، در فرعی که برمیگرده به این کتاب دیگه غیر از اون کتاب، کتاب قصف اونجا آمده. این کلام به اصطلاح شیخ، این کلام ناظر به اینه، این کلامی که اینجا مطرح شده، اگر من کتاب رو در مقابل سه تا پتو قرار دادم، خب من سه تا پتو سوخت یا دوز برد، سوال ایشان الان برمیگرده میگه بعد معرض عقد فاسده، میگه عقد فاسده، میگه خیلی خوب من کتاب به زد میکنم عقد فاسده، شما بیا پتو رو من رد کن، میگه پتو نیست. نکته فنی رو دقت کنیم، چون کتاب پتو موجود نیست، عادتا به مثل، حالا مثل هم نداره، پتو خاصی هر کدوم برای خودش یه عالمی داره و مثل نداره، باید برگردیم به قیمت. حالا سوال اینه، قیمت خود کتاب 100,000 تومنه، قیمت سه تا پتو 300,000 تومنه،
مسما رو بده یا
عوض مسما رو بده یا عوض این رو بده؟ از خواهیم که انشاءالله تعالی حسب قاعده مسما رو باید بده، عوض مسما رو بده، که حالا بعد توضیحاتش میاد. خب تا اینجا اگر مطلب روشن شد، اجمالا هم کلمات شیخ رو چون یه بار خوندیم یه بار دیگه عرض کردیم، اولا مرحوم شیخ متصدی اقوال شده و اقوال به این صراحتی که الان ما داریم نداریم، این اقوال به این نحوه نیست. بله وقت تمام شده؟ بله. ایشان متعرض میشه و بحث رو هم از بله بحث رو هم ابتداعاً که میاره از کلمات به اصطلاح شیخ طوسی شروع میکنه و عبارات شیخ طوسی، بلکه عباراتی که بعد از شیخ طوسی هستن، همشون مشعرن به همین قاعده اقدام. و در کتب شیعه من تو اونجایی که من دیدم، فعلا تتبع ندارم، ظاهرا اولین کسی که قاعده اقدام رو به این صورت صریح داره، به این بله صورت صحیح داره، اون مرحوم علامه هست که به این صورت نیست، اما شهید اول در فوائد به این صورت آورده. و در فوائد که آورده ایشان به این صورتی که کل عقد رمن صحیح، اصلا با هم نداره، که دیگه واضح سببیته، احتمال ظرفیت درش نیست. بعد ایشان نقل میکنه که این عبارت علالیت رو تدریجاً در مسائل این مسئله وارد کردن، از زمان شهید ثانی در این مسئله وارد شده. و الا اون چی که حتی در شهید اول در این کتاب فوائد که داره، قواعد که داره، ایشان متعرض همین لأن المالک دخل علی ذلک، تعبیرش اینه، یعنی بحث علالیت مطرح نشده اصولاً. بعدها چرا مطرح شده و بحث بردن رو علیت؟ پس فهم میشه که این مسئله یه مسئله قانونی بوده، یه مسئله بوده راجع به عقود. و همینطور که سابقا من چند هفته پیش مطرح کردم، اساس این مسئله اون زیله، یعنی اساس این مسئله این که در کدام عقد فاسد زمان هست، در کدام عقد فاسد زمان نیست، اساسش ناظر به اونه. چون در عقد صحیح که خب اگر مبنی بر زمان باشه، معاوضه باشه، زمانش واضحه، جای بحث نداره که عقد صحیح. این نمل کلام در جایی که عقد فاسد باشه، و این انشاءالله توضیحاتش رو عرض میکنم. و صلی الله علی محمد.